أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتردين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بله، عرض کنم که بحثی که دیگه به اینجا رسید که کمی از بحث مکاسب محرمه خارج شدیم، رسید به مسئله به اصطلاح خراج در کلمات مرحوم شیخ، اونم توی خاتمه ایشان، خاتمتون فی مسائل ثلاث، مسئله سوم خراج بود. و بعد یه دفعه ایشون دیگه رفتن تو اخذ توی زمینه‌های خراجی، و که مخصوصا در اون زمان معروف ترین زمین خراجی زمین عراق بود، و یه مقداری هم شیخ یک اشارات، یاد خیلی تصریح ندارم چون خود ایشون هم ساکن عراق بودن، نجف بودن، وارد اون بحثم شدن در این تنبیه هشتم. ما به این مناسبت یک مقداری وارد بحث شدیم، عرض کردیم اخیراً، چون چند نفر دیدم از آقایون کتاب‌های راجع به زمین و اقسام زمین نوشتن در فقه اسلامی، فکر خوبی هم هست، انصافاً خیلی بحث جا میخواد، مخصوصاً که خب در اقتصاد هم زمینه که از ارکان اساسی بحث، مخصوصاً بین مارکسیستا و بین اون طرفی ها، که آیا ملکیت زمین قبول بکنه یا نکنه. به هر حال یکی از مشکلات اقتصادی هنوز هم که قائمان به قدم این وساق مسئله زمین و ملکیت زمین و انها ملکیتش، عرض کردیم ادی از این آن معاصرین ما هم که بحثایی سر کردن تا اقتصاد جدید رو بنویسن، مسائل جدید، این مطالبی رو که علمای ما در اقسام اراضی نوشتن، الارض التي اسلم اهلها، نمیدونم صالح اهلها، مفتوح عن وطن، فی الی آخره، اینا رو هم در اونجا آوردن. عرض کردیم چند دفعه تو این بحث رو مطرح کردیم، در مجموعه اون چی که در ما در فقه داریم، زمین در دو جا آمده و دو آثار داره، یکی تو مباحث جهاد و غنیمت بودن و تقسیم شدنش به عنوان غنایم و اقسام اراضی که فتح میکنم مسلمان، که خب طبیعتا زمان ما الان تصویر موضوعیش مشکله، اما چند روز داریم بحث میکنیم، بیشتر برای جنبه روشن شدن بحثه که این چند قسمی که عرض کردیم، یک بخش هم بخش زمینی است که انسان احیا میکنه، مثلا زمین های شهری و بیابان ها و کوه ها و اینها، که اصطلاحا در فقه ما یک قسمت جزء انفال، یک قسمتش هم نه جزء انفال نیست، یک بخش هم این قسمته. متاسفانه اینها یک مقداری خلط شده، اما الحمدلله در کتب فقهی ما این دوتا جدا هم. اون قسمتی که مربوط به جنگ در باب جهاد بردن، اون قسمتی که مربوط به خود زمین و ملکیت زمین و نحوه زمینه در بحث احیاء موات بردن، اراضی رو، حکم اراضی رو تو احیاء موات بردن، و این تازگی هم نداره. من میخوام اینو عرض بکنم، یعنی جامعه اسلامی بعضی خیال میکنم مثلا این مطلعی بوده که فقها مثلا قرقاتی کردن با هم دیگه، بعدها مثلا ماها الان داریم جدا میکنیم، نه، حالا همین کتاب ابو عبید، ابو عبید وفات زمان امام حادیث سال 224، خب خیلی قدیمه انصافا، انصافا هم کتاب خوبی، الانبال ابو عبید، اگر انسان حال بکنه دوره ببینه خیلی مفیده. خب این مال هزار و به اصطلاح 215 سال قمری قبله، یعنی کتاب کاملا قبله. ایشون در این کتاب فتوح الارضین، سلحن و سننها، سننها و احکامها، ایشون میگه قد وجدنا الاثار عن رسول الله و الخلفاء بعده قد جاءت فی افتتاح الارضین به ثلاثه احکام. سه بخش رو ایشون تقسیم میکنه، ارزون اسلم علیها اهلها، دیگه وارد نمیشم چون محل کلام ما نیست، ما هم به همین زمین خراجی بدن گیر کردیم، حلش بکنیم بقیهش باشه در بحث خودش، این بحث به یک جایی برسیم بقیهش. وقتی یکیش ارزون اسلم علیها اهلها، ارزون افتتاحت صلحا، و ارزون اخذت انوتن، این سه بخشش میکنه. بعد از این در صفحه بعدی، این صفحه 60 بود، این چاپی که من دارم چاپش بازاری عادیه، نمیدونم کدوم کجا چاپ کرد. همین کتاب خراج یک چاپ بسیار خوب داره، مگه تو این کتابخانه‌ای مثل مرحوم مرعشی پیدا بشه، مال به اصطلاح مطبعه لایدن لیدن با اولیان دیدنه مطبعه لیدن، اونجا چاپش خیلی چاپ خوبیه، حواشی خوبیه که از مستشرین، چون اسمش هم تو ذهن نیست. فعمل ارض التي يقطع اهل امام اقطاعا، وقت اراضی قسم بخش دیگر از اراضی، ببینید سه تا بخش رو به جنگ زد، بعد اراضی است که غیر جنگه، یکی اقطاعات که عرض کردم این خودش یکی از مشکلات فنی هم هست و بازم وارد این بحث نمیشه، بنامون بحث کلی اراضی بود وارد این میشدیم. اقطاعات رو عرض کردیم عبارت از زمین‌هایی بوده که پیغمبر یا نقل کردن بعد از پیغمبر اونایی که آمدن اونا به افراد معین واگذار کردن. اون اقطاعات خیلی بحثی با اقتصاد امروز مشکل داره، یعنی با اقتصاد امروز اون زنده است اینجا، چون نقل شده مثلا پیغمبر اکرم یک مثلا زمین بزرگی مثلا فرض کنید 30 کیلومتر در 10 کیلومتر به یک نفر بخشیدن اقطاعو، گاهی هم تو اینها مثلا معدن نمک بود یا معدن دیگری بود، یا مثلا بعدها همون زمین رو که پیغمبر به این داد یک قطعش مثلا میفروش به 500 هزار درهم 2 میلیون درهم، خیلی قیمت‌های بالایی نقل شده. وقتی این مقدار زیادش، من تاریخش هم عرض کردم، مربوط است به یمنی‌ها که آمدن، این فاصله بین یمن و حجاز در نظر بگیریم و نجد و اینجا، حجاز در اصطلاحشون از مکه به طرف دریای سرخ، حجاز به اصطلاح ما از یمن به بالا که الان شبه جزیره بهش میگن. خب اینجا زمین‌های بزرگی بود، رؤسای اشاعره می‌آمدن از پیغمبر ورقه می‌گرفتن که این زمین مدادگاهی، زمین‌ها خیلی بزرگه، اما در خود زمین‌های مثلا 7-8 کیلومتر مثلا زمین رو که به زبیر دادن تقریبا چیزی در حدود 20 مایل در حدود 20 میل به اصطلاح 20 میل یا مایل در اصطلاح امروز در حدود 38 کیلومتر یا 36 کیلومتر 37، یعنی زبیر سوار اسب شد اینقدر رفت که دیگه اسب ایستاد، بعدم دید یکم بیشتر بگیره، تازیانش هم پرت کرد چند متر زیادتر تازیانش برای این که تا این مطلب هم گفت خیلی تمام جایی که تازیانش. این نزدیک مدینه است، این نزدیک نقیع بوده، عرض کردم یه وقتی هم نقیع حدود 20 میلی مدینه بوده، غیر از بقیه اشتباه با بقیه نشه، اون تو خود مدینه است، اونم زمین خالی بوده، لیکن زمین بقیه رو اقطاع نکردن، زمین بقیه افراد مثلا احیا کردن، هر کسی برای خودش خونه ساخت، عده زیادی از اینایی که از مکه آمده بودن تو همین بقیه، من جمله زبیر مثلا، من جمله عقیل، عقیل اول بقیه رو خونه ساخت. اینجا ای که الان قبر چهار امامی خونه عقیله، اصلا این جزء قبرستان نبوده، این زیرزمین عقیله که این چهار امام بزرگوار و فاطمه بنت اسد و عباس عموی پیغمبر رو در زیرزمین خانه عقیل، سرداب عقیل به نوشته وفا الوفا سمهودی نوشته، اینجا سرداب زیرزمین یعنی زیرزمین خونه عقیل بوده، اونا رو اونجا دفن میکنن این بزرگواران، برای همین هم هست که مثلا پلوشون عامه مسلمان ها نیستن، قبرستان نبوده. حالا به هر حال این جزء اقطاع نبوده، این تیکی تیکی میگرفتن برای خودشون خونه میساختن. اقطاع نزدیک مدینه هم هست، لکن اقطاعهای خیلی بزرگ خارج مدینه هست، این هم بزرگی، این تا نزدیک بقیه نوشتن، نقیه نوشتن، از کلم نقی تا مدینه، مقی به اسم مرداب مانندی بوده، زمین پس بوده، آب داشته توش، سبزی خودش یعنی مرتع بوده، لذا پیغمبر این رو به اصطلاح پرهگاه به قول قدیمی ها یا حما قرار داد، یا به قول امروزی ها منطقه ممنوعه، این رو ممنوع کردن که مسلمان ها کسی نره اسبی حیوانی چیزی داره از این علف ها استفاده کنه، خاص اسب های مجاهدین قرار داد، حما و رسول الله لخیل المجاهدین، این نقیه، نقی حما و رسول الله، نزدیک نقی هم زمینی بود که به زبیر دادن. ببینید الارض التي یقطع اهل امام یستخرج المسلمون بالاحیا او یحتجزها بعضهم دون بعض بالحما، بحث حما هم اصولا خودش مطرحه، اینم میدونید دیگه. خب الان در هر زمانی هست، مثلا دولت میاد یک زمین‌های نزدیک دریا رو، مثلا یک تکه زمین رو میگیره میگه این خاصه مثلا فرهنگیان، خاصه مثلا خدا، یک زمین مثلا دشت بیابونی که سرسبزه، اینا قرار میده برای افراد خاص. این اصطلاحا حمامیه، منطقه ممنوعه، اینا اصطلاحا حمامیه، اینم خودش تو فقه اسلامی محل کلامه. حالا ایشون مثلا ظاهرش اینه که قائل، اما ادعی از فقهای اسلام کار به شیعه نداره، ادعی از علمای اسلام سنی اصلا میگن حما درست نیست، فقط رسول الله حق حما داشته. ببینید اینا چقدر تو زمان ما تأثیر گذاره که حما درست باشه یا حما درست نباشه. میگن حما فقط حق رسول الله بوده، لا حما الا لله و رسوله، غیر از خدا و رسول دیگه کسی حق حما نداره. ولی چه ادعی شما حدیث جور دیگه معنا کرده. من نمیخوام وارد بحث حما بشم، چون در یک بحث مفصل خودمون تعرض شد 14 15 سال قبل یا بیشتر. حالا این کیف ماکان ببینید، فعمل ارض التي یقطع اهل امام فلیست من الفتوح ولها احکام سوا ذلك. در از اینکه من یک مطلبی میگم خیال نکنید چون حالا مسائل اقتصادی دارن، این از همون قدیم اینا رو فرق میگذاشتن. یه جا زمین به لحاظ جنگ و فتح و این حرف هاست، یه جا زمین به لحاظ داخل نظام اسلامی، داخل حکومت اسلامی، یا اقطاع است یا احیا است یا نمیدونم فصل حماس الی آخری. این احکام دیگری است که زمین ها به اصطلاح مزمان زمین های شهری، زمین های مثلا به اصطلاح مرتع، اقسام زمینی که الان میکنن، این یک بخش دیگری است. لذا خوب دقت بکنید، ما اصولاً اصلا این بخش فتوحات رو تقریبا ما الان نداریم، اما اون بخش دوم رو الان کاملا بهش مبتلا هستیم. اون بخش دوم، یکی مسئله اقطاع، یکی مسئله حما، یکی مسئله احیا. خود مسئله احیا خیلی فروع داره، یکی مسئله انفال که کوها مثلا معادن، معادن باطنه، ظاهره الی آخره. به هر حال این رو من چند بار عرض کردم برای اینکه روشن بشه. رسیدیم به ارضون اخلد انوطن. نسبتاً چون این کتاب جمع جور کرده، چون تا حالا مشهور این است که زمین عراق، البته بحث دیگه هم هست که کجا انوه کجاست، مصر هست، خراسان هست، شام هست، لکن حالا مقدر متعقنش عراقه. ایشون میگه فهیه التی اختلف فی المسلمون، این مال 1215 سال قبل وفاتش، الان کتابی که نوشته 1215 سال قبل. در ازم کندم و خیال میگه همین الان داره صحبت میکنه، اینجوری اصلا کتاب علمی رو اینجوری بفهم. فقال بعضهم سبیلها سبیل الغنیمه، خوندیم ابن حزم قائل بود، ابن حزم بعد از ایشانه، ابن حزم قائل بود فتخمس، ابتداعا خمسش رو به امام میدن و تو قسم، فیکون و اربعت و اخماسه ها خططن، خطت جمع خطه یا خطه، به اصطلاح الان خطت به معنای راه ها، به معنای خیابان ها، اینطوری معنای این رو جدول بندی، خطت جدول بندی میکنن، تقسیم بندی میکنن، فیکون و اربعت و اخماسه ها خططن بین الذین افتتحوها خاصه، خاصتن بین همونایی که نیروهای رزمنده. به عبارت دیگر این همون بحثی است، شما هنوز بحثم از کتب فقهی خودمون نخوندیم، همون بحثی است که در غنائم در باب جهاد ما هم داریم، تو اوربم توی شرایع هم داره، کتب دیگه هم داریم. غنائم یا منقولن یا غیر منقول، غیر منقول مراد زمینه. این تفکر میگه که غیر منقول هم تقسیم میشه مثل منقول، فهم نمیکنه این تفکر. فیکون و اربعت و اخماس ها خططن، جدول بندی میکنه، معین میکنه، مال این آقا یک هکتار، مال اون آقا مثلا اینطور، هکتاراش رو معین میکنه، جدول میکشه. و یکون الخمس الباقی لمن سمى الله تبارک و تعالی، اون خمسش هم برای اونی که فعل ما انما غنمتو. غنیمت فرق بین منقول و غیر منقول نداره. خب این یک کمی عبارت ایشون، چون این عبارت مال متن قدیمیست، بخونم که با متونم آشنا بشیم. و قال بعضهم بل حکمها و نظر و فیها الال امام. وقت خوب دقت بکنی، این از اون زمان که اختلاف بوده، این در حقیقت میخواستن بگن که اگر عمر آمد از زمین عراق رو خراجی قرار داد، حالا با معنایی که شده، این در حقیقت این نکتهش این بوده، در اختیارش بوده، زمین عراق خراجی قرار داد، زمین شام خراجی قرار داد، خراسان رو مثلا جای دیگه ایران رو که فتح کردن خراجی قرار نداد، مصر رو که گرفتن خراجی، اختیارش با خودشه. ان نظر فیها الی الامام ان را ان یجلها غنیمتا فیخمسها و یقسمها کما فعل رسول الله به خیبر. اینا عمدهشون حرفشون همینه. و عرض کردم اینه که حدیثی از عمر نقل شد تو صحیح بخاری هم هست که لا تفتح قریتون الا قسمتا کما قسم رسول الله خیبر. دیگه چند روز ما مفصل عبارات اهل سنت در خیبر رو بودیم، گفتون واقعا که ما سردر نبودیم، اینقدر اینا مشبه نوشتن، اینقدر نامربوط نوشتن که آدم سردر نمیاره. علتش هم روشنه، چون در اون روایتی که خوندیم یک دانه روایت از علی ابن ابی طالب نبود تو خیبر، با اینکه فاتح خیبر ایشان، حتی از زهری و شعبی که اینا اصلا جزء قرن دومن، زهری اواخر قرن، اصلا جزء تابعین و تابع و تابع، خیلی عجیبه، از اونها روایت آوردن، از امیر المؤمنین ندارن، خب طبیعتا هم اختلاف پیدا میشه. فلاله که ده بعدش هم عرض کردم اینا به نظر من فکر میکنم، من حالا سوءزن خوب نیست ولی فکر میکنم چون در بعضی از عباراتشون داره که عمر که اینا رو از خیبر بیرون کرد تقسیم کرد زمین ها رو، خود خیبر رو، حتی به زنهای پیغمبر گفت، این تو بخاری هم داره، دلتون میخواد از سهمیه گندم و خرما اینجا بهتون میده، شما زمین خیبر رو بهتون میده تقسیم بکنه، یک مقدارش هم به زنهای پیغمبر داد که دارن عایشه، حالا اونم باز مختلفه، گفتن ما زمین میخوایم، عایشه و حفصه، اینم تو صحیح بخاری داره. اما شما نظر تو صحیح بخاری قله نمیشه، یکیش نمیشه قله، یکی نمیشه زمین، نمیشه قله و زمین، اونم سر در نمیورد. علی حاله اینم کما فعل رسول الله به خیبر، البته در بعضی از متونشون داره که عمر که فدک از خیبر بیرون کرد تقسیم کرد، فدک رو هم داره. من فکر میکنم برای همون جد فدک اینا خیلی مطلب سر کردن، چون فدک مسلم فیعون در رسول الله، اون که اصلا با جنگ گرفته نشد فدک دیگه، چرا فدک رو تقسیم کرد؟ این هم روز عجایه بکاره. فذالک له و این را آن یجعلها فیعا فلا یخمسها ولا یقسمها ولکن تکون موقوفا عن المسلمین عامتا ما بقوا کما سنه عمر به سواد ذالک. و اگر این مطلب، این معلوم شه که از همونجا هم محل خلاف بوده، اگر معلوم بشه که واقعا این در اختیار خلیفه بوده و کاری بوده که خلیفه این کار رو انجام داده، چون ما روایت صحیح داریم، منشأ فتوا هم همینه، مرحوم شیخ فتوا میده، روایت صحیح داره که هم لعام للمسلمین لبن هم الیوم ولمن یکونو فی ما بعد لا یوم القیامه، صحیح محمد حلبی. خب ممکن است اون صحیح تقیتا صادر شد اون وقت. حالا وارد به این، تا اینجا دو تا قول در اینجا و از اون طرف نقل میکنه، این خب یک عده که اینطور، یه عده میگن در اختیار مسلمان هاست، یه عده هم گفتن نه این تقسیم میشه. در یک چیز عجیبی که اینجا نقل میکنه، حالا کار با سندش رو نداریم، قال بلال، چون اینم یکی مشکل داره، سندش مشکل داره، حالا اینجا ننوشته لکن به نظرم سند مرسل اشکال سندی داره، الان یالو واردون بحثاش نشم. قال بلال لعمر ابن الخطاب فلقر التي افتتها انوتن، چون بلال هم معلومه در جنگ عراق شرکت کرده در این هاش، اقسمها بیننا و خود خمسا، چون بلال بعد از رحلت پیغمبر به شام رفت، شاید هم مال شام باشه، این فلقر التي افتتها انوتن قسمت هایی که در شام بوده، اقسمها بیننا و خود خمسا. فقال عمر لا هذا عین المال ولکنی احبس و فی ما یجری علیهم و علی المسلمین، کسانی که در جبهه شرکت کردن و مسلمینی که بعده، همه رو یک نواخ از این پول میدن. فقال بلال و اصحابو، منوش یک باندی داشت با قول موز ما، گفتن نه آقا اقسم ها بین نا، اینا اصرار داشتن که قسمت بکن، عمر هم اصرار داشت که قسمت نکنه. فقال عمر اللهم مکفنی بلالن و ذوی، البته اینجا یعنی جمع جمعش اضافه نمیشه، به هر حال اللهم مکفنی بلالن و ذوی به ضمیر نمیخوره، حالا انما یعرف و ذلفظ ذوه به اصطلاح از اون صیغه نادر. قال فما حال الحول و منهم عینون تطر، چشمی تکان میخوره زنده نبود. این اصطلاح عربی عینون تطر یعنی زنده نبود کسی از اینا، یعنی مثل که نفرین و عمر کارسال شد، این بلال و اصحابش تا سال نکشید همشون به بله التماس دارشونه. الان کیف ماکان این هم اینه، من عمدن خوندم چون بعد خواهد آمد یک مطلبی رو. بله این راجع به صحبتهایی که ایشون داره از صفحه، چون خیلی مفصل ایشون هم مطلب میگه و هم روایت میاره، عبارات خودشون میاره، صفحه 60 شروع میکنه به گفتن. من میخوام تا بله بعد این که همینه که من عرض کردم، فقال له علی بن ابی، روایت دیگری، دعهم یکونوا مادتا للمسلمین فترکهم. بعد از بازم نقل کرده که معاذ بن جبل گفت این حرف رو که این باشه. بله بعد ایشون میفرماید که و اما الحکم الاخر و ذلک انه بله، و بعد که میگه که حکم کردن به این که باید مال مسلمان ها باشه، به هادا کان یعخود و سفیان ابن سعید. سفیان ابن سعید این همونیست که معروف است به سفیان ابن سفیان ثوری معروف، اسمش زیاد بردن، هم جزو فقهای معروف اونها، جزو علماست و جزو زهاد هم هست، از همین قبیله معروف به اصلا همدانه. همدانی ها عرض کردن تقریبا همشون مخلصین امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، خیلی معروف هم. قبیله همدان که از یمن آمدن به کوفه در زمان امیر مقدمی، قبلش هم آمده بودن. اینا جزو شیعیان مخلص امیر مومنین و این احیایی داره که ثوره، سفیان ابن سعید ثوری از بطون همدانه، یعنی از همدانی های کوفه است و خیلی به زهد و جور چیزا معروف این شهر، جزو زهاد و عباد و اینها گفته میشه. یه سفیان ابن عیینه هم داریم، این سفیانان که میگن این دوتان، اما این سفیان ابن سعید خیلی چهره معروفتریه، سفیان ثوری، و چون زمان چیزم هست بنی عباس هم هست، با بنی عباس هم مخالف بود دیگه، جزء به اصطلاح امروز کسانی بود که مختفی زندگی میکرد، تا در خفا فوت کرد، مدت ها مختفی بود از دست خلیفه به قول خودشون تا اینکه در خفا فوت کرد. علی حاله من به هادا کان یا خود سفیان ابن سعید، این خیلی شخصیت بزرگی است، عرض کردم اون جهاتش هم. قرار از این مطلب که ما خیال بکنیم مثلا همه علمای اهل سنت اینا با دستگاه خلافت همراه بودن، نبوده، یکیش ایشانه که نبود و بعدن در همون خفیه، در همون زندگی چی میگن اون تیمی میگن گروهی میگن، در همون زندگی مخفیانه ایشان فوت کرد و هو معروف من قوله که از فقهای اهل کوفه است، الا انه کان یقول، این رأی سوم، الخيار في ارض الانوته الى الامام، اختیار با امام، ان شاء جعلها غنیمتا فخمس و ان شاء جعلها في انعاما للمسلمين. بله ولم يخمس ولم يقسم، تقسیمش نکنه یا ولم يقسم. بعد خود ابو عبید وارد بحث میشه، بعد ابو عبید میگه که پیغمبر اکرم که خیبر را تقسیم کردن به خاطر یک آیه بود، عمر که تقسیم نکرد به خاطر آیه دیگه بود دیگه. حالا خیلی عجیبه غریبه این مطالبی که ایشون فرموده که قبولش، البته ملا هست ابو عبید، اما این طور استدلال تشم نه دیگه، وقتی بخواییم ما وارد اینا باشیم دیگه طول میکشه. رأی دیگری اینه، و قال بعض الناس بله ان عمر، این رأی سوم، انما فعل برضا من الذين افتتحوا العرض بله و استطابتا لانفسهم، با این رزمنده ها گفت بزنین شما ریزی به این زمین رو، شما زحمت کشید این طرف ها دادین مجروح شدین، این رو بزنین برای عامه مسلمان ها و باشه برای مسلمان ها تا روز قیامت، و اینا قبول کرده. اینه من میخواستم بگم، این عده از فقهای اهل سنت هم، علماء اهل سنت هم دارن که برزن من الناس لماکان عمر کلمه بیه جریر ابن عبدالله فی عرض سواد، وقتی یه قصه نقل میکنه که عمر از اینا اجازه گرفت و با قبول خاطر اینها این رو برای عامه مسلمان ها قرار داد، باز روایتش میاره که آدم ها که نمیخواب حالا متعرضش بشم آقای مراجعه کن. لیکن تعجب آور ما اینه الان نقل کرد که بلال چسبیده بود که آقا تقسیم بکن از خوابو عمر نفرینشون کرد از میگه عمر تشویش در قصه خیبر خوندیم تشویش عجیبی داره تو اینجا هم عجیبه. خب اگر استطابتن لانفسه و برزن من هم پس اون نفرین کردن بلال چون من برای همین نفرین بلال رو خوندم برای ربطی منعنابی نداره اون نفرین کردن بلال و اصحاب بلال نفرین کرد که تا یک سال هیچ کدوم از اونا زنده نموندن از خود بلال و اصحابش. حالا یا حالا نستجیب بلال بعد یه مقداری رو از اونجا میاره بعد و غزعمه تا اینجا روشن شد چند تا و غزعمه بعض من یقولو به رک چون من سابقا هم خودم عقیدم این بود که زمین کوفه ارض عراق مسلم ارض خراجی بوده و این بعد که این دوره اخیر دارم نگاه میکنم میگم نه انصافا خود اون هم سخت محل خلاف بوده. و غزعمه بعض من یقولو به رأی مراد ایشان به رأی یعنی به طبق روایات نیست ان للامام فی الانوته حکما ثالثا فقا قال ان شاء لم يجعلها قنیمتا ولا فیئا. مثل فی یعنی بازگشتی بازگشت خود فاعل معنی بازگشت فی معنی سایه هم برای اینکه چون برمیگرده یعنی صبح که خورشید در میاد سایه به طرف میفته که میاد بالا سایه کم میشه بعد از ظهر برمیگرده الا فاعل فی یعنی مراد عصر یعنی سایه که صبح بود دو مرتبه الان به این طرف برمیگرده. وقتی این بازگشتی کنایه از اینه مثل این که بعضی ها هستن مثلا فرض کن مثلا یک جایی که یه نظامی رو از بین میبرن یه عده از اموال رو به عنوان اموال حالا اصطلاح موزیما مصادره یه عده اموالی که مال مردم بوده میخوایم به مردم برگردونیم. این کلمه بازگشتی که الان هم در بعضی از نظام ها به کار برده میشه نمیخوام تفصیلش رو بدم این در حقیقت ریشه قرآنی داره ما عفا الله که انما اینها کلن لله و لرسول بوده اینها گرفتن برمیگرده فائت الالمسلمین روشن شد. غنیمه یعنی داده میشه به که نیروهای رزمنده فی یعنی داده میشه به جامعه اسلامی فی هم به این معنا اینا اموال برگشتیه فی یعنی برگشتی اموالیست که به مسلمان ها برگشت چون در حقیقت اموال نه به مسلمان ها به رسول الله برگشت رسول در اختیار مسلمان قرار دادن ولذا در قرآن و ما افاء الله علی رسولی افاء به معنای خدا بر میگردونه افاء باب افعالش اونه که خداوند بر میگردونه و فی اصطلاحا این شد اون چی که در اختیار حاکم قرار میگیره مخصوصا رسول الله به اصطلاح ما یعنی در تعبیر اسلامی و در فقه اسلامی اینها به عنوان فی برگشتی به خود رسول الله وردها علل اهلها الذین اخذت منهم. اصلا میگه این زمین به همون کسایی که اونجا بودن زمین ملک خودشونه. چیزی که هست خوب دقت بکنین این رأی رو من فکر میکنم چون من مخصوصا این رأی رو ما میگم بعضی از روایات ما شاید این رأی توش در میاد و این با اون تصوری که الان خود من هم داشتم چون میگم تازگی دیدم یکم برای من تعجب آور بود با این تصور خود ما هم عوض کرد. این رأی میگه اصلا وقتی که عراق رو گرفتن در حقیقت این نبود که بیاد ملک مسلمین بشه یا ملک فرض کن حاکم بشه یا ملک دولت بشه. همون زردشتی ها اونایی که قبلا رو زمین عراق کار میکرد همون سرشون مونده ملک خودشون. فقط دو جور پول یعنی نحوه دریافت مالیات فرق میکرد. یه مالیات سرانه بود از افراد گرفته میشد با یک شرط خاص، یه مالیاتی به عنوان میوه و محصول بود، یه مالیاتی هم از خود زمین گرفته میشد. این مالیاتی که از زمین گرفته میشد بهش خراج میگفتن، اگر از محصول میگفت میگرفتن بهش مقاسمه میگفتن، اگر از سرانه میگرفتن بهش جزیه میگفتن. نه این که زمین عراق ملک اون خوب دقیقه این چون من بر خودم تازگی داشت نه تازه اوزنیم این یکی دو ماه اخیر بر ما پیدا شد این خیلی مشکل رو حل میکنه. اینی که الان زمین عراق هم هیچ حالت خراجی نداره با این مشکل خوب حل میشه و من فکر میکنم یک ابهامی هم در اینجای اسلام وجود داره در همین قسمت. این در این قسمت یک ابهامی وجود داره. در حقیقت خراج این نبوده که زمین ملک مسلمان ها شد. خوب دقت بکن، همونه که قبلا رو زمین بودن کار میکردن، مالک بودن. شما مالک باشین، لکن نحوه مالیات فرق کرد. و من این توضیح دادم، احتمال میدم همینم درست باشه، درستش همین باشه، خیلی رأی خلاف ظاهریه. چون عرض کردیم زمین عراق چرا بله، خب این همه کشورها فرد شد، فقط زمین عراق مسلم بشه خراجی که بر نداره که. توضیحش عرض کردیم در کتابهای قدیمی هم هست، در متون قدیمی، من جمله خراج خود همین یحیی بن آدم هست که شاید از اینم قدیمتر باشه، به نظرم 190 خورده 95 ایناست، در کتاب یحیی بن آدم هست که اصلا زمین عراق در زمان قباد پدر انوشیروان خراجی شد. یعنی نحوه مالیات بر محصول بود، همون قصه ای که چند بارم نقل کردیم. قباد رفت و دید که اینا محصول، اون زنه که خیلی ناراحت است تا این محصول نمیذاره بچه از اون انار بخوره، گفت هنوز عمال پادشاه نمیدن مالیات بگیرن. این رفت و گفتن آه به جای اینکه مالیات رو محصول بگذاریم، مالیات رو زمین بگذاریم. نه اینکه هر کس هر مقدار انار داشت، مثلا ما هر کسی این مقدار زمین داشت و هر توش کاشته بود. البته اینم دارن که مقدار زیادی آمدن باز خود محصول رو هم حساب کردن، زمینی که توش چی کاشته میشه. پس در حقیقت کاری که قباد کرد نه اینکه گرفتن زمین بود، زمین دست همون مالکین خودش بود، به جای اینکه مالیات رو از محصول بدن، مالیات رو از زمین دادن. اگر بگیم این نکته درسته، عمر همین کارم با ارض عراق کرد که این قبل از عمر بود، ولی شام رو هم گرفتن، مصر رو هم گرفتن، خراسان هم، خب این کار رو با خراسان هم میکردن. لذا من احتمال قوی میدم اگر این احتمال درست باشه، در حقیقت اونی که بین مسلمان ها داده شد و به خصوص رزمنده ها داده نشد، درآمد ارض عراق بود. عمر گفت این درآمد رو میخوایم برای همه مسلمان ها، چون زمین تمام زراعتی بود. عرض کردم یکی از زمین های فوق العاده آباده در سابق، خب در روی کره زمین، در روی این زمینی که میشناختن کم نزدیم، حالا چون بعد این آمریکا و نمیدونم آمازون و میسیسیپی و نمیدونم فلان اینا رو پیدا کرده، نه که اوضاعشون به هم خورد. لای فرات و دجله رو معتبر، پنج رود بزرگ در دنیا هست، نیل است و فرات است و دجله و سیحون و جیحون و نمیدونم یکی دیگه. حالا به هر حال این پنج تا رود بزرگ، یعنی فرات و دجله رو بزرگ رود زمین دیگه در تصور ما، و این همه سرسبز بود، 36 میلیون جریب به قول خودشون سرسبز بود. بله، بعد ایشون داره که و یحتج فی ذلک به ما فعل رسول الله به اهل مکه، لکن نه، اهل مکه اصلا زراعی نبود، زمین وادن غریزی زر بود. بله، لکن من فکر میکنم عمر یا مثلا امیر المؤمنین همین سنتی دیدن در این کشور گذاشتن، مالیات رو از زمین میگیرن، همین رو امضا کردن و این مالیات رو نگه داشتن برای عامه مسلمان ها. من فکر من اینه که این رأی درست بوده. بله، یعنی کار خاصی به این کار نشده.
مثلا این کلاب که استناد درست
همه رسند میاره، بعد جا میگه من ناس من یبول فقهان دیگه. بعد ایشون وارد این بحث میشه و من مختلفه، نه ایشون همه شون سندشون گیرو اینا داره. بعد وارد باز دنبال مسئله، بله، اون وقت اینجا یک حدیث مفصلی رو که نقل میکنه، فمسح عثمان بن حنیف علی عرض، این اصطلاحات بگن الان هم در دنیای عرب مساح میگن. مساح رو ما به فارسی بگیم مهندس راه ساخت، مهندسین راه که میان خیابان ها و نقشه برداری میکنن، این رو اصطلاحا الان مهندس مساح میگن. این فمسح عثمان بن حنیف علی عرض زمین عراق رو اندازه‌گیری گرفت و خیلی عجیبه ها، واقعا با شطور انسان اینطور دقیق از حدود بصره و ابوالخسیب تا نزدیکای موسی این رو اندازه گیری کرد. وقت اون زمین هایی هم که قابل زراعت نبوده خارج کردن، تپه بوده یا مثلا مرداب بوده، اونا رو هم خارج کردن. اون وقت اینطور فجعل علی جریب الکرم 10 دراهم، یک جریبی که انگور باشه تاکستان باشه 10 درهم، جریب نخل 500 دراهم، جریب قصب نیزار باشه، نی باشه، ستت دراهه. جریب البر گندم باشه، اربعت دراهه. جریب شعیر درهمه. خیلی عجیبه، یعنی با تمام این. و بعد که دیوان رو تنظیم کردن 36 میلیون جریب بود، که حالا دیگه اینجا ایشون دیگه توضیحات داده و من دیگه الان وارد این بحث ایشون نمیشم که اینها یک واده. بله، یه مقدار برای این که این مثلا آیا این جریب ها ثابت بود یا جریب ها متغیر بود و اینا قابلیت کم و زیاد داشت. من هی رد میکنم چون عرض کردم از بحث ما خارجه. و یقال ان حد السواد الذي وقع عليه المصاحه من لدن تخوم موسل، آخرای موسل، مادن من الماء، همراه به اصطلاح، حالا من یاد رفت موسل فرات پلوش یا دجله، بنظرم فرات باشه، الى ساحل البحر. مراد از بحر در اینجا خلیج فارسه. مادن معلما مرادش هم میاد تا به شط العرب، الى ساحل البحر، به بلاد عبادان. این ساحل بحر به بلاد عبادان تا خلیج فارس، یعنی دقیقا از موسل تا جنوب عراق. این قسمتی که الان ما شبه جزیره بهش میگیم اینا نبوده. من شرقی دجله، شرقی دجله به ایران میخوره، غربی دجله به داخله. بله، حالا طوله و اما عرضه منقطع الجبل من عرض هلوان، حدود قصر شیرین. شما الان از راه مهران که میری، از این کوها که میری پایین عراق شروع میشه. کوها که تمام میشه خودش عراق، یا به اسم عراق عرق الجبل، یعنی دامنه کوه. چون دامنه کوه الامون تا طرف القادسیه، قادسیه میخوره تقریبا به بالای کربلا، بین کربلا و همین چیه این اسمش اونجا، المتصل به العذیب من عرض العرب، میخوره به وادی سماوه، عذیب هم اونجاست. فهذه حدود السواد و علیه وقع الخراج. بعد یه مقدارم و قال فلان، قال ابو حنیفه عرض سواد اینه، قال فلان مقدارم اقوال نقل میکنه که ما فعلا وارد این حرفا نمیشیم که الان محل کلام نیست. بعد از این مطالب، بله، و قال قومون آخرون، حالا این چون گفته قال قومون آخرون، به نظرم که همین قولی که من شردم، بله سواد و ملکون لأهله، این زاره بود که من شردم، لأنهو هین ردهو علیهم عمر سارت لهم رقاب الارض و نهنو نرا ان عمر غیر هادا، بلکه ما فکر میکنیم بعید این مطلب. اینجا امین حاشیه نوشته که این مطلب درست نیست. بعد مطالبی آورده که الان من نمیخوام دیگه وارد بحثش بشم. بله، این قول من به نظرم میاد که، بله، به نظرم میاد این قول شاید قوی تر باشه. بعد وارد خرید و فروش عرض چیز شده، عرض به اصطلاح عراق شده، ارزی که آیا جهتش درست یا نه، که اونم دیگه الان به ما ربطی ندارن، ربطی الان نداره به بحث ما الان. بعد مقدار اسم مناطقی که در عراق که آیا اینا مفتوح هموطن بودن نبودن، چون نقل میکنه که اراضی عراق از بعضیشون، بعضیش مفتوح هموطنه، بعضیش مفتوح هموطن نیست. بله، بعد از این مطلب ایشان، بعد از این که این مطالب رو نقل میکنه، مطلب لطیفتری که ایشان داره که این شبهه‌ای که من عرض کردم حلش میکنه. بله، و انما کان اختلاف هم فی الارضین المغله، اغلت الارض یعنی محصول داد، غله داد، با به افعال اما معنی لازم، التی یلزم حل خراج من ذوات المزارع و شجر. فاما همین مشکلی که الان در عراق داریم، خانه ها و مدارس اینا، فاما المساکن و دور به عرض سواد، فما علمنا احدا کره شراءها و حیازتها و سکناها. روشن شد؟ معلومه تمام این بحثای اراضی در خراج در عراق روی اون زمین‌هایی است که جنبه زراعت داره، زمینی است برای زراعته. اما خانه‌های مسکونی اون قطعاً ملک افراد بود. و قد اقتسمت الکوفه خطتاً، یعنی خیابان کشی جدول کشی شد فی زمن عمر ابن الخطاب و هو اذن فی ذلک و هو اذن لعله فی ذلک من اکابر اصحاب رسول الله. اینجا چون چاپی چاپ کرده صلی الله علیه و سلم، بعد میشه به علی آلی، این علی آلی رو چاپ کرده جداگانه. بله و هو اذن من رجالون منهم سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود و عمار و حذیفه و سلمان و خباب و ابو مسعود و غیرهم ثم قدمها علی رضی الله عنه فی من معه من اصحابی فاقام بها خلافته و کلها. حضرت تمام خلافت ثم کانت تابعون بعدو بها فما بلغنا ان احدا منهم ارتاب بها. اصلا این بحث مال زمین مسکن اینها نبوده. بله و عمل اسواق، بازارهایی که داشته، بازارهایی که اینجا بوده، ایشو نقل میکنن علی علیه السلام خرجت مع علی از اسبق ابن نباته نقل میکنه الى السوق، سوق در کوفه فرعا اهل السوق قد هازو امکنته هم. خب دیده هر کسی برای خودش یه دکان درست کرده، این یک جا گذاشته، این یک جا. فقال ما هازا، تو چیه اینجا رو گرفتیم؟ فقال و اهل السوق قد هازو امکنته هم، هر کدوم برای خودشون یک جایی گرفتن. فقال لیس ذلک لهم، اینا حق ندارن دکان ثابت بگیرن. سوق المسلمین که مسل المسلمین من سبق الى شیئن فهو له یومه حتی یدعه. این اگر باشه معلومش از تعمیر اجازه بازار ندادن. خیلی حرف عجیبی رو باید. هر کسی حق داره یک اسم مثل امروزی بهم گاری میگن، چی گاری، یه دست فروشی چیزی بیاره اینجا بگذاره، این تا شب حق با اونه، اولویت ده دیگه حق نداره مگه خودش ول بکنه. هر روز روز به روزه. خیلی حرف عجیبی. اگه این حرف، حالا آیا امیرمونه اصلا برنامهشون در سوق این بود؟ تو واسه ما این آمده، البته اشتباه نشه، این تو واسه ما هم آمده دیگه، نمیخوام واسه بشم که خیلی بعید میدونم فوق العاده، چون واقعا اداره جامعه اصلا امکان نداره با این ترتیب. وقتی زودتر که زودتر گاریشی برد اونجا بگیم تا یک شب حق داره، تصویر این فوق العاده مشکل، مگه یک نوع حکم سیاسی یا یعنی حکم ولایی خاص باشه. و احتمال میدیم، من عرض کردم کرارن و مرارن عرض کردم که این گاهی مطالبی هست که به مثلا مال عمر به امیرالمومنین نسبت میدن، احتمالش این میدیم که خراب کرده باشه. بعد ایشون نقل میکنه حدثنا فلان از باله کنا نقدو الی السوق زمن المغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه قطعا قبل از امیرالمومنین والی کوفه بوده، بلکه در زمان عمر است، این فعل مال زمان عمره. فمن قعد فی مکانن فهو احق و بیه الالله. من احتمال میدم اصل مطلب مال اون بوده. حرف بسیار عجیبی هم هست، چونیم اقتصاد به هم بزنه که بازار رو ما منکر بشیم، واقعا اقتصاد به فلما جا انا زیادون زیاد، اینم مال، این مال بعد امیر مومنینه. فلما جا انا زیادون قال من قعد فی مکانن فهو احق و بیه مادام فی. هنوز که اساسش اینجا گذاشتی این حقه، یک ماه دو ماه یک سال دو سال این حقه. اون میگفت نه الالیل، بازارها روزانه روز به روز باید باشه. علایم کیف ماکان این مطلب را هم در اینجا نقل میکنه دیگه، حالا به این مقدار. پس معلوم شد درباره ارز عراق و ارز خراجی اختلاف کاملا شدیده، لکن مشهورترش همونه که تا حالا ما گفتیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.